أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله لزوم به آیه مبارکه احل الله البیع و حرم الربا است که این رو به عنوان دلیل اصالت اللزوم ذکر کردن. تقریب استدلال این است که اگر به یه عقد جائز باشد، همونطوری که اقاله او را از بین میبره، منحل میکنه، فسخ هر یکی از دو طرف هم او را از بین میبره، چون عقد جائز است و لازم نیست و قابل انحلال. و اگر لازم باشه فقط در صورت خیار قابل انحلال است، و در غیر صورت خیار اگر طرفین با تغایل اقاله و استقاله با ترازی طرفین خواستن این عقد را منحل کنند، منحل می شود، وگرنه به لزوم باقی است. ببینیم بی عقد لازم است که فقط در صورت خیار و در صورت اقاله منحل بشود، یا عقد جائز است که هر وقت طرفین خواستن می توانند رو منحل کنند. بله. ما از اوفو بالعقود که اطلاق مقامی استفاده نکردیم. این تقریبا دو قرن و نیم ائمه علیهم السلام با بازار مردم رابطه داشتند و وضع مردم هم همین طور بود که برای استقرار نظام تجاریشون بیع را پیمان لازم می دونستن، مثل هبه نمی دونستن. این معنا را هیچ کدام از ائمه انکار نکردن، اگر و خودشون با همین مردم همینجور رفتار می کردن. و اگر مثلا این طور نیست که الان نوشته باشن که چیزی که فروخته شده پس نمیگیرد، قبلا هم همین طور بود. اصلا مردم چیزی که فروختن خودشون رو محق میدونن که بگن ما پس نمیگیریم. و استقرار یک نظام اقتصادی به این است که تجارت قابل فسخ نباشد، نظیر هبه نباشد که هر روز بخوام پس بدن. تجارت های مهم مخصوصا این طوره. اگر چونچه تجارت بنای او بر لزوم است و دو قرن و نیم تقریبا اهل بیت علیهم السلام با این روبرو بودن و هیچ کدام این رو رد نکردن، معلوم میشه که مرضی اونا بوده. نبود دیگه. بله، استدلال اصل لزوم را با اطلاق مقامی ثابت کردن، یک. بعد اوفو بالعقود میاد همین را که با اطلاق مقامی لزومش تثبیت شده بود پیش عقلا امضا کرد، دمر کرد. دو، ما یه امر مولوی داشتیم، از اطلاقات اوفو بالعقود میخوام کمک بگیریم. یه اطلاق مقامی بود که اطلاق مقامی در رتبه سابق این بود، اصل لزوم را تثبیت میکرد. بعد شعر مقدس میگوید که اوفو به این عقدی که لازم است. دیگه اشکال مرحوم شیخ وارد نیست که لزوم از ناحیه اوفو آمده و ما نمیتوانیم لزومی که از ناحیه خود اوفو آمده در ناحیه متعلق عقص بکنیم. خب، اگر چنون چه عقد به یه امر لازم باشه، با فسخ از بین نمیره، و اگر یه عقد جائز باشه کاملا قابل حل است. این اصل موضوع. احل الله البیع می‌فرماید به اینکه این بیع حلال است. تصرفات طرفین در منقول الی حلال است. تصرفات طرفین در منقول عن حرام است. بایه وقتی چیزی رو فروخت فقط می‌تواند در ثمن تصرف بکند بالقول المطلق. مشتری وقتی چیزی رو خرید می‌تواند در مثمن تصرف بکند بالقول المطلق. پس احل الله البیع در صدد بیان حلیت تصرف است، یک. و چون اطلاق دارد، یعنی هر تصرفی در هر مقطع زمانی که طرفین انجام بدن حلال است، این دو. اگر مشتری بعد از خریدن پشیمان شده، اقاله و استقاله در کار نیست، آمده پس بده، میگه من معامله رو فسخ کردم و بایع میگه من معامله رو فرد رو خاص رو قبول ندارم، اهل الله البیع میگوید همانطوری که قبلا تصرف شمای بایع در ثمن حلال بود، از این به بعدم حلال است، یعنی فسق او خلاف فسق است. وقتی که حلیت تصرف بعد الفسق ثابت شد، مستلزم لزوم این عقد است. اگر این عقد جائز بود، با فسق مشتری منحل میشد. چون با فسق مشتری منحل نمیشه، معلوم میشه این عقد لازمه. این اساره تقریب دلالت این آیه بر لزوم بی. البته مستحضرید که این دلیل بر فرض تمامیتش فقط مسئله بی رو حل میکند، اما عقود دیگر را حل نمیکند، برخلاف اوفو بالعقود که همه عقود را الا ما خرج به دلیل تأمین میکند. در اثر قدرت علمی حوزه نجف و حوزه های دیگر، حرف جدید آوردن خیلی کمه، برای اینکه پای درس مثلا مرحوم آخون رضوان الله علیه 600-700 نفر از فحول علما نشسته بودن که غالب اینها مرجع تقلید بودند یا مرجع تقلید شدند. انسان بگوید من در این زمینه حالا حرف تازهی میخوام بیارم، برای اینکه غالبا اینها رو گفتن، الان باید آدم تلاش کوشش بکند که یکی از اینها رو انتخاب بکنه، طرفین رو شعب فرعی و اصلیش رو معمولا متعرض شدن. البته در بعضی از قسمت‌های علوم اسلامی همچنان بکر مونده و هیچ خبری از اونها نیست، لکن این قسمت‌ها که مطرح شده شما ببینید چندین قول تر شد. غالبا بعد از مرحوم شیخ رضوان الله بهش اشکال کردن، برای مرحوم خازم با شاگردانش و مرحوم ناینی با شاگردانشون همشون اشکال کردن و حمله کردن. مرحوم عثمان خازم فرمود این چه استدلالی شما میکنید؟ این اهل الله البیع در قبال حرم الرباست، شما حرم الربا رو هر جور معنا کردی این رو باید معنا کنی. حرم الربا میگوید به این که این معامله حرامه، این رو نکن. اهل الله البیع میگه این معامله حلال، این رو بکن، این کار نداره به تصرفات بعدی. که این دارد فعل جمله را میگوید، نه بل جمله، دست اطلاق نیست. این میخواد بگه چی پاک چی ناپاک، چی حلال چی حرام، ربا حرامه بی حلاله، که در صدد اطلاق نیست. مشابه این اشکال را مرمای ناینی هم دارن. اصل این آیه رو ملاحظه فرمایید، در سوره مبارکه بقره آیه به این صورت است که الذین یأکلون الربا لا یقومون الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا فأحل الله البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این که عرض کردیم بعضی از قسمت ها، یعنی قسمت مهم، نه فقط بعضی در برابر اون. الان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، این همچنان بکر مونده که رباخار دیوانوار سر دیوانوار قیام قعود دارد، این مال برزخ لست و عدد، مال قیامت لست و عدد، تجارت اوست در دنیا لست و عدد. اینا سوالاتی است که به مراتب از فقه قوی‌تر و کارایی‌تر و سودمندتر و مقفول‌تر، این معلوم نیست. اما رو اون قسمت حرم الربا البته خیلی کار شده. به هر تقدیر مرحوم اسلام کاظم دارد که حرم الربا یعنی این معامله رو نکن، اهل الله البیع یعنی این معامله رو بکن. چه کار دارد به تصرفات قبل الفسق و بعد الفسق؟ احل الله البیع و حرم الربا. اگر آیه در صدد بیان تصرفات مطلقه نیست و اگر از این جهت اطلاق ندارد و اگر عنصر محوری آیه این است که چی حلاله چی حرام، شما چرا به اطلاقش تمسک میکنی؟ این نقد مرحوم اصفهان کاظم شب دانش. نقد مرحوم آیه نائین رضوان الله هم مشابه همینه. می‌فرماد به این که در بعضی از موارد بر اساس این که یعرف الاشیاء به مقابلها و ازدادها، بعضی از مقابلها شفافتر و روشنترن. ما حرمت ربا رو می‌فهمیم. در حلیت ربا ما چند تا نظر داریم که آیا این حلال است تکلیفاً، یا این کار جایزه، یا حلال است وضعاً، یعنی این کار صحیحه، یا جمع بین تکلیف و وضع است، یعنی هم جایز است هم صحیحه. این اهل الله به چی رو میخواد بگه؟ حرم الربا معنیش اینه که این معامله حرام. اگر حرم الربا معلوم شد که این معامله حرام است و باطل، دسته ده که وضعی باشه، مثلا خصوص وضعی باشه، اهل الله به خصوص وضعی رو ثابت بکنه، یعنی این معامله باطل است، این معامله صحیحه، هیچ کاری به اطلاقاتش ندارد. که وقتی گفت این معامله باطل است اون معامله صحیحه، نظیر این که فهمت خمر فروشی باطل است، نمیدونم قمار کردن باطل است، این در صدد اصل بطلان این معامله است. خب اگر در صدد بطلان این معامله است و در قرینه مقابل تقابل از جمله قبل صحت معامله میفهمیم، همون اشکال مرحوم آیه اصفهان کاظم وارد است، یعنی بی صحیح است و اثر دارد، اون اثر ندارد. ولی اگر گفتیم نه، ناظر به حکم تکلیفی است، یا ناظر به حکم تکلیفی وضعی، هر دو هست، اهل الله البی یعنی این کار جایز است، خدا حلال کرده، تصرفات طرفین رو فی منطق الیه حلال کرده و اطلاق هم دارد، و چون اطلاق دارد همون تقریر مرحوم فرموش دارند فقه درسته، این کار شرعاً حلال است و تصرف طرفین در او جایز است، پس اگر احد طرفین فسق کرد و دیگری راضی نبود، این معامله همچنان به صحت خود باقی است و نتیجه بگیرید که لازم است. پس باید مشخص بکنید که حرم الربا خصوص وضع را میخواد بگرد یا وضع و تکلیف را. در این که حرم الربا وضع را میگوید حرفی نیست، یعنی معامله نکنی که نمیشه. اگر کسی معامله ربوی کرده، این معامله باطله، پول نداده، پولی نگرفته، فقط عقد کرده، گفته به این که 10 کیلو گندم میدم در برابر 12 کیلو گندم، چون مماثله هست، بیع هست، مکیل و موزون هم هست. قرض ربا در قرض حساب دیگه است، ربا در بیع حساب دیگه است. یا اگر چونشه نه، آمدن کسی پول نزول بکنه یا ربا بگیره، گفته من 100 تومن میدم، قرارداد کردن، هنوز پولی در کار نیست، 100 تومن میدم، 120 تومن میگیرم، 1 ماه یکم دارم، این قرارداد کردم، این عقده، این ایجاب اون قبول، این عقد حرام است یا گرفتن و دادن حرام است؟ آیا عقد ربا یعنی ایجاب و قبول مثل عقد نکاح در حال احرام جز محرمات است که خود این عقد حرام باشد، گذشته از این که معقود و معقود علیه اونها محرم نمیشن، خود این عقد جزء محرمات حال احرام است، مثل دروغ گفتن؟ آیا اگه کسی ایجاب و قبول کرد در مسئله ربا، این حرام است؟ یا در مسئله بی، اگه بی تو بشتری تو گفت روی مکیل و موزون با تماثل عوضین مع الاضافه، این بیعت و اشتریتون نظیر نکاح، عقد نکاح در حال احرام حرام است، یا این معامله باطله؟ اگر یک کسی هم ایمان ایجاب و قبول داشته باشه، حرف لغوی زده، شعار مقدس یور امضا نکرده. خب این حرم الربا چی میخواد بگه؟ اگر بخواد بگه اون ربای خارجی یعنی فعل خارجی و اعطا و عقد که یقینا حرام، این حرفی درش نیست، تکلیفا حرام. این عقد صرف این لفظ نظیر کذب و غیبت و تهمت و دروغ جزء محرمات است یا نه؟ این حرم ربا یعنی معامله باطل، حرف لغوی زدی، کار لغوی کردی. باید مشخص بشه که حرمت ربا تکلیفی است، وضعی است یا هر دو. اشکال مرحوم های ناین رسوان لرینه که اگر چنون چه حرم ربا وضعی باشه، ما از اهل الله به وضع میفهمیم، یعنی خدا او رو امضا نکرده، ای رو امضا کرده، همین دیگه. جمعی تصرفات حلال است و جائز است رو نمیرسونه. ولی اگر اهل الله البه و تکلیفی باشه یا مجموع تکلیف و وضع باشه، بله ما میتوانیم از این اهل الله البه همون فرمایشات مرحوم شیخ استفاده بکنیم که تصرفات طرفین فی منطق الیه حلال است، قهرن تصرفات طرفین فی منطق الان حرام است. این حکم تکلیفی مستلزم حکم وضعی است، یعنی معامله لازم است. شمای مرحوم شیخ باید که مشخص بکنید که این خصوص تکلیف است یا مجموع تکلیف وضع. ولی اگر ثابت شد که خصوص وضع است، نتیجه نمیدهد. قضا اولا. اشکال دیگر مرحوم های ناینی رضوان الله علیه این است که بسیار خوب، ما در مسئله اوفو بالعقود سه امر داشتیم. یک وجوب داشتیم که از هیئت استفاده می شود، یک موضوع داشتیم که وفاست، یه متعلق داشتیم به نام عقد. چون مرحوم های ناینی همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، فرمودن که در این عقد یه معنای مصدری است، یه معنای اسم مصدری. اون معنای مصدری سریع آنی یا حدوث و سریع و زوال است، اون اسم مصدر که پیمان است میموند. چون در عقد دو مطلب است، یکی عقد به معنای مصدری، یکی عقد به معنای اسم مصدری، اونی که زائل شده وجوب وفا مال اوست اون مصدری است، اونی که مونده و قابل فسخ نیست هم اون اسم مصدر. میفهمم که ما در مسئله اوفو بالعقود یک حکم داشتیم، یه موضوع داشتیم و یه متعلق. اما در اهل الله البی که اینجور نیست، یه حلیت است و یه بی. خب اگر حلیت است و بی و این شخص و حلیت هم رفته روی عنوان بی، ما سه حالت دارد برای ما. در یه حالت یقین میدونیم این بی موجوده، اونی که طرفین بی کردن و فرض بفرمایید از مجلس خیار معامله فاصل شو گرفتن، هیچ کدام خیار ندارن یک، هیچ کدام فصل نکردن دو، هیچ کدام اقاله نکردن سه، این بی یقینا باقی است. هازا بی اون و کل بی این مثلا یحل و یا یترد، این یقینی البقاست. یک صورت هم یقین داریم بی از بین رفته، مثل اینکه یکی مغبون شده یا کالای او معیب در آمده، خیار غبن داشته یا خیار عیب داشته و گفته فسخ، تو این معامله منحل شده، به بی منحل شده. صورت سوم که صورت شک است که الان محل ابتلاست، این است که کسی گفت فسخ تو، ما نمیدونیم این بی لازم است یا بی لازم نیست. اگر بی لازم باشه، این فسختوی او لغو است، بی همچنان موجود است، اهل الله البی شامل حالش میشه. اگر این بی لازم نباشه، این فسختو باعث انحلال اوست، بی این نیست تا اهل او رو بگیره. این میشه شبهه مصداقیه اهل الله البی. اگر شبهه مصداقیه است، جا برای تمسک به مطلق یا عام در شبهه مصداقیه خود او مطلق یا عام نیست. اگر بخواهید بگید نه این قبل از فسخ بی بود، الان کماکان این تمسک به استحساب است و از حریم بحث بیرون رفتن است، شما خود با آیه تمسک استدلال کنید که این بی لازم است، نه با استحساب. استحساب بله خاص خودشی داره که بعد میاد. بنابراین اگر شما بخواهید به اهل الله بی تمسک کنید، این دو عقبه کعود را باید پشت سر بگذارید. باید ثابت کنید که این حلیت وضع تکلیفی است نه وضعی، این یک، و ثابت بکنید به این که این اطلاق دارد و برای رفع شک هم باید راهچاره نشون بدید. این دو می‌فرماد ما این اشکال را، البته این اشکال از مرحوم آخوند و مرحوم آسام کاظم اینها به اینها ارث رسیده، ما این اشکال را در احل الله البیع قبول داریم که تمسک به هم در شبه مساقی است، ولی در اوفو بالعقود قبول نداریم. برای اینکه در اوفو بالعقود عقد دو مرحله دارد، یکی مصدری است، یکی اسم مصدری، یکی ممکن است که محل وجوب وفا باشه، یکی هم بر فرض منحل شده باشه، دیگری باقی است، که البته بر فرمایش ایشون اشکال شده بود که این فرمایش تام نیست. میفرمان چون بین احل الله البیع و اوفو بالعقود فرق است، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود در استدلال به آیه احل الله البیع و همچنین در استدلال به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة دراز نظر هست، ولی در استدلال به آیه اوفو بالعقود ایشون اشکال نکردند، در حالی که اشکال مشترک است. و شاید سر این که اونجا اشکال نکردن برای اینکه اونجاش توسط که هم در شبه مصداقیه نبود، اینجا این دوتا اشکال وارد هست. خب این خلاصه فرمایش مرحوم. حالا تازه وارد دروازه بحث شدیم، حالا ببینیم فرمایشات محققان بعدی به کجا منتهی میشه. این خلاصه نظر و نقد مرحوم شیخ و اسمم کاظم و آینان رضوان الله علیه درباره آیه احل الله البیع. آیه که مربوطه به تجارت انتراز است، اون تو سوره مبارکه نساء است که اونجا مشخص فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. سوره مبارکه نساء، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت انتراز منکم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فبود به اینکه مؤمنین اموالتون را به باطل مصرف نکنید، نخورید. منظور از اکل مطلق تصرف دیگه. ما تو ادبیات فارسی هم همین میگیم، اگه کسی فرش دیگری را غصب کرده میگه مال مردم خورده، زمین دیگری را غصب کرده میگه مال مردم خورده. حالا یا این خوردن از اکلی است که مهمترین تصرفات مردمی است، برای اینکه بهترین تصرف و رسمی ترین تصرف که حیات مردم بشر به اون وابسته، همون اکل دیگه. وقتی میگن اکل، چون مهمترین تصرف اکل است، کنایه از مطلق تصرفات است. یا نه به معنی برخورد است، ما که در فارسی میگیم مال مردم خورد، یعنی برخورد غیر قانونی کرده. به هر تقدیر تعبیرات فارسی ما همون تعبیر عربی است ظاهرا، مال مردم خورد، برای اینکه خوردن بهترین مهمترین اثره. مال مردم رو نخورید، به باطل مال مردم رو نخورید مگر اینکه تجارت باشد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت انتراز. این آیه شبیه اوفو بالعقود است، نه شبیه احل الله البیع. این تجارت حلال را امضا میکند. تجارت خواهی در نقل عین است، گاهی در نقل منفعت است، گاهی در نقل انتفاع است، گاهی در نقل حق است. به هر وسیله باشد اعطا تجارتشان میشه با عقود گوناگون. پس از یک جهتی این آیه سوره نساء شبیه آیه سوره مائده اوفو بالعقود است و خیلی جامعه تر از آیه سوره مبارکه بقره برام احل الله البیع است. اما در تقریب استدلال مرحوم شیخ همون راهی را که در احل الله البیع طی کردن، همون راه را در اینجا طی میکنن. میفرمان به این که این لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل، تصرفات باطل را یعنی غیر تجاری را باطل دانست، یک. تصرفات تجاری را امضا کرد باطل ندانست، این دو. اگه کسی تجارت کرد همراه رضایت، رضایت داشت همراه با تجارت، این دو تا عنصر بود، برخلاف قمار که رضایت هست ولی تجارت نیست، برخلاف محرمات دیگر که رضایت هست یا تجارت نیست و مانند آن. اگر این دو عنصر بود، یعنی هم تجارت بود هم رضایت، شارع مقدس رو امضا کرد. حالا که امضا کرده، اگر کسی چیزی را خرید، این تجارت انترازه. تصرف این خریدار در این کالا قبل از فسخ فروشنده حلال است، حین فسخ جایز حلال است، بعد الفسخ هم جایز است. اطلاق این آیه، این آیه با اطلاقی که دارد هر گونه تصرفی را احد طرفین فی منطقه الیک حلال میدونه، حتی بعد از فسخ طرف دیگر. اگر بعد از فسخ طرف دیگر این تصرف حلال است، یعنی مشتری میتواند در کالایی که خریده تصرف بکند ولو بایه گفته فسختو، من میشه فسخ او لغوه. از حلیت تصرف مشتری در کالای خریداری شده بعد از فسخ بایه میفهمیم فسخ او لغو است. از لغو بودن فسخ او میفهمیم این تجارت لازم است. و ها کذا بایه، بایه وقتی در سمن دارد تصرف میکند، تصرف بایه در سمن حلال است حتی بعد از فسخ مشتری. اگر بعد از فسخ مشتری تصرف بایه در سمن حلال بود، معلوم شد فسخ مشتری لغو است. لغویت فسخ مشتری برای این است که این معامله معامله لازم است، مگر موارد خیاری به ماننده. مرحوم شیخ تقریب استدلالی که برای اهل الله البی دارد مشابه اون را در باره لا تأکلوا اموالکم دارد و از همین اطلاق تصرف میکند، استفاده میکند. بعد میفرمان به این که فعل استدلال به آیتین اخیرتین نظر درباره اوفو بالعقود اشکال نمی کند، درباره این دعایه اشکال میکند. اشکال ایشون رو شاید همون باشه که مرحوم اسلام کاظم فرمود از یک نظر، مرحوم های نائینی فرمود از نظر دیگه. حالا ببینیم این ادله فی نفسه اصلا تام مسیانه، فرمایش مرحوم شیخ قابل تصمیم است یا نه، اشکالات فقهای بعدی رضوان الله علیه مثل مرحوم عثمان کاظم آینه‌آینی وارد است یا نه، اگه این اشکالات وارد نبود اشکال دیگری وارد است یا نه. الحمدلله رب العالمین.